بسم الله الرحمن الرحیم. المثلت و تاسعه لأنه تعالی مخالفون لغیره من الماهیات. قبل از اینکه وارد این مسئله نهم بشیم، یه بحثی رو که مربوط به جلسه گذشته است مطرح می کنم، توضیحی باید داده بشه. گفتیم که از وجوب وجود خدا می توانیم وحدتش یعنی نفس شریک رو استفاده کنیم و ثابت کنیم که او شریک نداره. استدلالمون این بود که اگر دو واجب، که اگر اون واجب شریک داشته باشد، هر دو در مفهوم وجوب وجود شریک خواهند شد، هر دو واجب الوجود خواهند بود. در این صورت یا از هم ممتازند و یا امتیازی بینشون نیست. اگر امتیازی بینشون نیست، دوتا نیستند بلکه یکی هستند و مطلوب ما که وحدت او ثابت میشه، و اگر بینشون امتیاز هست، مابل امتیازشون با مابل اشتراکشون فرق میکنه، مرکب میشن و ترکیب باطل است، زیرا که مستلزم احتیاج واجب تعالی به جزء است و احتیاج به معنای امکان است، فیلزم که هر دو بشون ممکن. و چون ممکن شدنشون باطله، پس ترکیبشون باطله، پس مابل اشتراک و مابل امتیاز داشتنشون باطله، بنابراین دوتا بودنشون باطل. این توضیحی بود که در جلسه گذشته گفته شده بود. بعضی ها به من شرحی رو نشون دادند که در اون شرح طور دیگر این عبارت معنا شده بود. به دلیل توجه کنید به عبارت مرحوم علامه. دلیل این بود: لو کان هناک واجب و وجود آخر لتشارک فی مفهوم کون کل واحد منهما واجب الوجود فإما أن يتميز اولا، و ثانی که تمیز نداشته باشند، یستلزم المطلوب و هو انتفاع الشرکه، و الاول که تمایز داشته باشند، یستلزم الترکیب و هو باطل، یعنی ترکیب باطله. و الا، و الا رو من گفتم یعنی اگر ترکیب باشد، اگر هر دو مشترک باشن، از مرکب باشن، از مابل اشتراک و مابل امتیاز، هر دو میشوند محتاج و احتیاج علامت امکانه، بنابراین لکان کل و واحد منهما ممکنا فقط فرضناه و واجب و هذا خود. این توضیح بود که من دادم، چه و الا رو عبارت گرفتم از این که و اگر ترکیب باطل نباشد و ترکیب در این دو واجب محقق باشد، یلزم که هر دو محتاج به اجزا باشند و هر دو ممکن باشد. در بعضی شروع و الا مربوط شده بود به لتشارک فی مفهوم کون کل منهما واجب الوجود، و اینطور معنا شده بود الا یعنی اگر مشترک در مفهوم واجب الوجود نباشند، لکان کل واحد منهما ممکنه. اینطوری معنا کرده بودن که اگر واجب الوجود، اگر اون دومی با اون اولی مشترک در مفهوم واجب الوجود نباشند، یلزم که لکان کل واحد منهما ممکنه. و این معنایی که در بعضی شروع شده، این معنا ظاهراً بلکه واقعاً درست نیست. چون عبارت رو دقت کنید، و ما فرضمون اینه که یکی واجب الوجوده، اون دیگه مفروغ لنه، اون دومی با اولی شرکت در مفهوم واجب الوجود دارد. و الا یعنی اگر اون دومی شرکت نداشته باشه، اون میشه ممکن الوجود. اولی که واجب الوجود بود که، در حالی که اینجا میگه و الا لکان کل واحد این همون ممکنه. الا یعنی اگر اون دومی با اون اولی در مفهوم وجود و وجود شریک نباشه، یعنی اولی شریک، اولی واجب، دومی واجب نباشه. لکان اون دومی ممکن الوجود، نه لکان کل واحد منهما. دقت میکنید اگر اونجوری که اون شارح معنا کرده معنا کنیم، مقدم با ساری ملازمه نداره، مقدمی میشه. اگر اون موجود دوم شریک با موجود اول در وجود وجود نباشد، یعنی دومی واجب الوجود نباشه، تالی این نمیشه هر کدومش ممکن میشن، تالی این میشه که اون دومی ممکن میشه. این تالی که ایشون آورده دیگه با اون مقدم ملازمه نداره، جمله خراب میشه. پس و الا باید به همون صورت که اصلا من میشه. دقیق شدید اون که بعضی از شارحین نوشتن درست نیست. و الا یعنی اگر ترکیب باطل نباشد و در این دو موجود محقق باشد، یلزم که هر دو محتاج به اجزا بشند و هر دو ممکن بشند. این درسته، هیچ ایرادی توش نیست، تلازما تمامه. تازه یه مشکل دیگه هم هست، این لتشار کافی مفهومه و کون کل من هما واجب الوجود، کل واحد من هما واجب الوجود، این یعنی هر دو و هم واجب الوجود هم. و الا دو فرض شامل میشه، یکی این که یکیشون واجب الوجود نباشه، یکی این که هیچ کنیشون واجب الوجود نباشه. و الا هر دو شامل میشه، لتشارک یعنی هر دو واجب باشن، و الا یعنی هر دو واجب نباشن. هر دو واجب نباشن دو صورته، یکی این که یکیشون واجب نباشه، یکی این که هیچ کنیشون واجب نباشن. این رایلا باید هر دو صورت رو فرمی کرد، نه این که فقط کل واحد من هما واجب نیستن. این اشکال دوم هم در اون شارح که عرض کردم وارد، دو تا اشکال در سلامیشون وارد. یکی این که تلازم در این مقدم تالی در رایلا لکان کل واحد من هما ممکن ها درست نمیشه. دوم این که اون لتشارک ها اگر نفت بشه دو صورت پیدا میکنه. این دو صورت باید پشت سر الا به عنوان دو تا تالی ذکر می شدن در حالی که نشده. بنابراین هیچ جور با اون شرحی که بعضی از آقایون دادن نمی شود مخالفت کرد. حالا وارد مسئله نهم می شود. بله. اونجا که ما در تشکیل که میگن ما بل اشتراک و ما بل امتیاز وجوده، ما بل اشتراک اصل وجوده، ما بل امتیاز مرتبه وجوده، دوتاست. همونجا هم منتها هر دو از سنس وجوده. این که گفته میشه در تشکیل ما بل اشتراک و ما بل امتیاز یکی هستن، یعنی هر دو از یه سنس هم هر دو وجود هم، منتها اصل وجوده رو ملاحظه کنیم میشه ما بل اشتراک، مرتبه وجوده ملاحظه کنیم میشه ما بل امتیاز، ولی هر دو وجوده. این ملافت نداره با قیدیت. ما به اشتراک و ما به امتیاز حتما باید مقایل هم باشند. اونطور عرض کردم هر دو میتونه از یه سنس باشند. در تشکیل کرده از یه سنس هست. اونطور مقایلن، مقایلن به این معنا که اصلش ما به اشتراک، مرتبهش ما به امتیاز. اما مسئله نهم. مسئله نهم اینه که خدا با بقیه موجودات در ماهیت یعنی در ذات اختلاف داره. حالا این که خدا ماهیت داره یا ماهیت نداره اختلافیه، ولی در اینجا ماهیت رو معنی ذات قرار میدیم که همه قائلن که خدا ذاتی داره. حالا ذاتش وجوده، ذاتش ماهیت مسئولیت الکون، هر چی است، بالاخره خدا یه ذاتی داره. میخوام ببینیم اون ذاتی که خدا داره که ما اطلاق ماهیت برش کردیم با ذات بقیه موجودات یکیه یا اختلاف داره. محققین از متکلمین که اکثرشون هستن قائل شدن به این که ذات خدا و ذات ممکنات متفاوته، خود ذات متفاوته. ولی گروهی از معتزله معتقد شدن که ذات خدا با ذات ممکنات یکیست، همون ذاتی که خدا داره همون ذات ما هم داره، یا به عکس همون ذاتی که ما داریم همون ذات خدا هم داره. وقت سوال میشه پس اختلاف به چیه؟ چی شد که او خدا شد ما بنده خدا؟ جواب میدن گروهی میگن اختلاف به چهار تا حالته، گروهی میگن به پنج تا حالت. اونی که میگه به پنج تا حالت، حالت پنجمی رو اضافه میکنه که میگه این حالت پنجم مشتمل بر اون چهار حالت هم هست. پس گویا اختلاف فقط به همین یه حالته، چون همین یه حالت اون چهار تا هم در بر داره. اون چهار تا چی هست؟ یکی قدرت تام است که خدا قدرت تامه داره، ذواتی دیگر نداره. یکی علم بی نهایته که خدا علم بی نهایت داره، دیگران نداره. یکی حیات ذاتی است، حیات عطایی نه، ما حیات داریم ولی حیات میگون عطا کردن، حیات نیز زنده بودن، اما خدا حیات ذاتی. سوم موجودیت خاص است. چهارم، چهارم موجودیت علی نحو الوجوب است که این رو او دارد ما نداریم. این چهارتا حالت باعث امتیاز او از ذوات دیگره، ولی ذات ها مشترکند. کسی آمده گفته حالت پنجمی هم داریم که اون حالت پنجم مشتمل با اون چهار حالت است. حالت پنجم عبارت است از الهیت. خدا الهیت داره ما نداریم. وقت الهیت را اگه بخواد تحلیل کنید، این شبه همون قادریت تامه، علم بی نهایت، حیات ذاتی و موجودیت به نحو وجوب، خود الهیت تحلیل میشه به این چهارتا. پس بنابراین خدا به نظر اونها ذاتش با ذات ممکنات یکسان است، اختلافشون به احواله، احوال خاصی که توضیح دادیم. این کسانی رو که اختلاف خدا رو با موجودات دیگر به احوال میدونند، بهشون میگن قائلین به احوال یا مثبتین احوال. در مقابل کسانی که ذات خدا رو ممتاز از ذات بقیه میدونند و میگن امتیاز به توسط احوال نیست بلکه خود ذات ها و هم اختلاف دارند، بهشون میگن مفات الاحوال، یعنی کسانی که احوال رو نفی میکنند. توجه داشته باشید که احوال اطلاق دیگری هم تو کلام داره، این دو تا به هم خلط نشه. بعضی از معتزله قائل شدن به این که بین موجود و معدوم واسطه هیست که اسمش حاله. این واسطه ها رو میگن احوال. بعضی ها مثبت احوالن، بعضی نفات احوالن. این احوالی که در این فصل ذکر میشه با اون احوالی که در این فصل ذکر میشه فرق داره. این احوالی که در این فصل الان داریم ذکر میکنیم، احوال یعنی اوصافیست که خدا رو از بقیه جدا میکند، بنابراین که ذات خدا با ذات بقیه یکی باشد. ولی اون احوالی که تو اون فصل داریم واسطه های بین موجود و معدوم است، یعنی امور انتزاعی مثل قادریت، مثل فرض کنید سوادیت، مثل قابضیت للبشر و امثال ذلک که امور انتزاعی هستن، حتی مثل خود وجود که اون دامه حال دونسته. اینجور اموری که احوال نامیده میشن با این احوالی که ما به امتیاز خدا و بقیه موجودات هست فرق دارد. پس دو جا مسئله احوال تو کلام ما داریم، دو جا مثبتین احوال و نفات احوال داریم. این دو تا به هم خلط نشه. گاهی گفته میشه مثبتین احوال، اراده میشه این یکی، گاهی اراده میشه اون یکی. این دیگه بالاخره از سیاق عبارت باید براتون معلوم بشه. مرحوم خواجه به دلیل این که خدا واجب الوجوده ثابت می کند که ذاتش با ذات بقیه فرق داره. توضیح مطلبش اینه که خدا واجب الوجود است و وجوب وجود همونطور که شریک و نفی می کرد، همونطور که زائد و نفی می کرد، همونطور که دلالت بر سرمدیت می کرد، همچنان مثل و نفی می کنه، یعنی ثابت می کنه که خدا در ذاتش مماثل نداره. به چه بیان؟ به این بیان که اگر موجودی در ذاتش مماثل خدا باشد، حکم المثلانه سیان، یعنی سبا، حکم المثلانه سبا، یعنی اگر این مثل حکمی دارد، اون مثل دیگر هم باید اون حکم داشته باشه. پس لازمی اگر خدا ذاتش با ذات ما یکسان باشه، یا خدا باید محکوم شود به حدوث زیرا ما محکوم حدوثیم، یا ما محکوم شویم به قدم زیرا که او محکوم به قدمه. چون دو تا ذات ها مشترک هم دیگه، دو تا ذات ها مثل همه، دو تا مماثل هم حکم یکسان دارن. یا باید ماها قدیم باشیم تا مثل او بشیم یا او حادث بشه مثل ما بشه. و وجود به وجود اجازه نمیده که او حادث باشه در حالی که ما حادث هستیم. پس او قدیم است، ما حادث. این تفاوت بین ما هست، بنابراین ذات باید فرق کنه. ولی اگه ذات فرق نمیکرد یا هر دو حادث بودیم یا هر دو قدیم. این که یکی قدیمه بقیه حادثن نشون میده که ذات ها متفاوتن. پس مثلی برای خدا نیست، یعنی ذات خدا با ذات بقیه مماثل نیست یا ذات بقیه با ذات خدا مماثل نیست. این هم حکمه، این هم توضیح مسئله نهم. نه واحد که گفتیم که خدا شریک نداره، شریک نداره یعنی نه ذاتی که مثل خود خدا باشه نداره. الان بحثمون در اینه که یعنی ذاتی که اون هم واجد باشه، هر چی که خدا دارد او هم داشته باشه، حتی اختلاف به احوال هم بینشون نباشه. اون واجد، این واجد، اون قادر تام، اون قادر تام، اون عالم بی نهایت، این عالم بی نهایت، اون حی ذاتی، این حی ذاتی به حاشیه، اون اله، این اله، به طوری مماثل باشن که شریک بشن با هم دیگه. اون مسئله هشت و نفی شریک میشد، یعنی اون چنان مماثلی رو نفی میشد. این مسئله نهم مماثل در ذات رو نفی میکنه و ولو اختلاف در احوال باشه، ولو اختلاف در احوال باشه، میگه مماثل در ذات هم نداریم. اون میگه مماثل در همه چیز رو نداریم، این میگه مماثل در ذات رو نداریم. پس فرق است بین این دو مسئله. اون مسئله قبلی میگه موجودی که در همه چیز مثل خدا باشه نداریم، این مسئله میگه موجودی که در ذات مثل خدا باشه نداریم. دلیلش ادعا، دلیل هم حرف باطل که دلیل نداریم. هرچی، این اول عرض کردم، مراد از ذات هرچی باشه، بالاخره خدا یه ذاتی داره، ذاتش وجوده، ذاتش ماهیت مسئولت کنه، ذات ما هرچی هست، میگن هرچی هستیم یه چیزی، ذات ما یه چیه، حالا اگه اون وجود ما وجود، اگه اون ماهیت ما ماهیت، ذات ها با هم یکسانه، البته مفهوم ذات ها یکسانه، یعنی اینا بحث در مفهوم ندارن، واقع ذات رو میگن، یعنی مصداق ذات رو میگن در ما و اون یکیه. که این غلطه، ولی اگه بگم مفهوم ذات یا لفظ ذات یکیه که دعوا نداریم، ما قبول داریم لفظ ذات بر او هم اطلاق میشه، بر ما اطلاق میشه، مفهوم ذات او هم داره، ما هم داریم، ولی مصداق فرق میکنه. اونا بحثشون در مصداق، میخوان مصداق رو جدا نکنن، نه مفهومو، مفهومو جدا نکنن اشکال نداره، لفظ جدا نکنن اشکال نداره، مصداق رو میخوان جدا نکنن که ما اشکال داره. نه میگن ذات هم مماثله. مماثل یعنی یکیه. این که شما میفرمایید مثلا بعضی گفتن دوستان که قائل به تشریک وجود شدن و وحدت وجود هم قبول نکردن، مثل صدرا در وقتی فلسفی فکر میکنه، اخو صدرا دوزی فکر میکنه، اون وقتی که فلسفی فکر میکنه میگه خدا مرتبه عالی وجود را که واجب است دارد و ما مرتبه دانی یا متوسط وجود را که ممکن است داریم. این اشکال نداره، ذات ما وجوده، ذات اونم وجوده، این اشکالی نداره، چون ذات ها یکی نشد، اختلاف داره. ولی این معتقده که ما میگیم بریم و کلامشون رو طرح میکنیم، اینا واقعا ذات ما با ذات خدا رو یکی میدونه، نه هیچ تفاوتی بین دو تا ذات نیست، نه اختلاف مرتبه است، نه اختلاف صفت، هیچی نیست، فقط اختلاف احواله. یعنی اون احوال هستن که بین ما و ذات او جدایی میندازن، بله اگه حالات و وضعی ما با او یکی میشیم، هیچ تفاوت نداره. این نظر بعضی معتزله است که ما اینو داریم رد میکنیم، ولی اگه اختلاف مرتبه درست کنن یا اختلاف در چیزی دیگه درست کنن، بالاخره ذات ها رو مختلف کنن که دعوا نداریم. ما همینو میگیم، میگیم ذات خدا با ذات ما مختلف، بیان نکردیم که در چی مختلف، شاید در مرتبه مختلف باشه، شاید هم در چیزی دیگه مختلف باشه، اون توضیح ندادیم. همین اندازه که مختلف باشه ما به مقصود خودمون رسیدیم. اون ظهور خودم نه اینکه خدا یه چیزی از خودش کم داده باشه به ما داده باشه، الا کم میاد، این تو نیست که از روح خودم نفخت فیه من روحی، هم این روح خودم ازش یه چیزی کم کردم، یه چیزی بریدم دادم به بشر، الا لازم نیست که خدا کم داشه، برای که خدا کم نمیشه. از روح خودم یعنی روحی که مخلوق خودم بود. منتها شما ممکنه اشکال کنید که همه چی مخلوق خداست، چیزی که اونجا به خودش نسبت نمیده، اینجا نسبت میده. عرض میکنیم به خاطر اهمیت روح، چون خلق وقتی مهمه خدا به خودش نسبت میده، خیلی ظهار خدا به خودش نسبت میده. ادخل جنتی. جنتی یعنی چی؟ جنتی یعنی بیان تو ذات من؟ یا بهشتی که مال منه؟ خب روح هم مال منه. خدا میگه این روح مال منه، نه مال منه یعنی منو زنده داره. مال منه یه ملک منه، همونطور که جنت ملک منه، این روح هم ملک منه، از ملک خودم به این دادم. منطقه ملکیست که چون شریفه از خدا به خودش نسبت میده، همه چی ملک خداست، اما این چون شریفه خدا به خودش نسبت میده. خب بمونم میشه تنسا کنه ولیتر لحظت نشلیشه برای قبلی، برای قبلی، برای مسئله هشتون اون و گفتن اما نقف ظاهرون لیست مثلهی شایی رو داریم و کانا فیه ما آلت اللالا فسرت ها رو داریم. بسیاری از این عدله داریم که همه عدله توحید هم نفی شریک میکنن. اونا مثل از همه جهت رو میگن، اینا مثل به لحاظ ذات رو میگفتن. لیست مثلهی شایی اون ممکنه اینجا هم شامل بشه، ولی خب فرد اعلاش همون نفی شریکه. المثل تو تاس عفی انهو تعالی مخالفون به غیره من الماهیات. میخوام اثبات کنیم که خدا با ماهیات دیگر مخالفت داره، عینیت نداره. خود ماهیت ها با هم مختلفن، این ذات ها با هم اختلاف دارن، نه فقط حالات اختلاف داشته باشن ذات های یکسان باشن. قال مصنف والمثله یعنی و وجوب الوجوبه یدل علی نفی المثل. این عطف است بر زائد ایزن، همونطور که شریک عطف بود بر زائد. بنابراین نفی که بر سر زائد در آمده و بر سر شریک در آمده بود بر سر مثل هم در میاد. بنابراین معنی ظاهر عبارت میشه و وجوب الوجوده ینسل مثل، نفی مثل میکنه، یا یدل علی نفی المثل. ای و وجوب الوجوده یدل علی نفی زائد و نفی شریک و نفی مثل. هازا یعنی نفی مثل مذهب اکثر اوغلاف و خالص فیه ابو حاشم جبایی که از معتزله است. و اینهو جعل ذات خدا را مساویتن لغیرها من الزبات، با زبات دیگه مساوی قرارش داده. و اینما تو خالف ها یعنی و اینما تو خالف و ذات خدا بقیه زبات رو به حالت هم، به حالت الهیت، حالت پنجم که توجب و احوالن اربعه، چهار حالت رو موجب می شود، یعنی مشتمل بر چهار حالت. ابو هاشم از کسانی است که یک حالت رو به جای چهار حالت قبول میکنه، بقیه مسلکین احوال میگن چهار حالت ما به امتیازه، ایشون میگه یک حالت که مشتمل بر اون چهار حالته. اون چهار حالت کدامن؟ حییت. اینجا خلاصه ذکر کرده والله حییت تنها نیست، ما هم حییه، اونم حییه، از این جهت امتیاز نداریم. منظور چنان که در کتب دیگر کلام اومده حییت ذاتیه است، او حییت ذاتیت دارد، ما حییت عطایی داریم، افاضه‌ای داریم، حیات به ما افاضه شده، عطا شده، ولی به او عطا نشده، او ذاتی شده. دوم بل عالمیت یعنی عالمیت بی انتها که او دارد ما نداریم، یعنی عالمیت هم ما داریم. قادریت یعنی قادریت تامه، یعنی اصل قادریت بر ما هست. موجودیت یعنی موجودیت به حد وجود، لذا بعضی از این حالت تبدیل به واجبیت کردن به جای موجودیت، یعنی موجودیت در حد بود. این چهار حالت همه در یک حالت مندرجن و هیه و تلک الحاله، اون حالتی که موجب این چهار حال می شود و مشتمل بر این چهار حاله صفت الهیت است که خدا دارد بقیه موجودات ندارد، و همین ما به امتیاز خدا با بقیه موجودات است، نه ذاتش، ذاتش با بقیه موجودات یکسانه. این قول ابی هاشمه. و هذا المذهب لا شک فی بطلانه، دلیل بطلانش اینه. فإن الأشیاء المتساوية تتشارک فی لوازمها، اگر دو شی در اصل ذات مساوی باشن در لوازم مساوی هست. پس اگر خدا با ما در اصل ذات مساویش، در احکام و لوازم هم مساویش، یعنی اگه ما حادثیم اونم حادثه، یا اگه او قدیمه ما قدیمه، چون لوازم باید یکی باشه دیگه. اگر ذوات مشترکن لوازم هم مشترکه، لوازم همون حدوث قیامه یا چیزا دیگه. فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها، اشیایی که با هم تساوی در ذات دارن در لوازمشون هم با هم مشترکن. این یه قانونه. این قانون رو مصنف ذکر میکنه، علامه ذکر میکنه، برای اینکه ملازمه ای رو که در قیاس آمده تبیین کنه. این فلوکانت ذوات متساویه یک قیاس استثنایی است که در این قیاس استثنایی مقدم با تالی تلازم داره. این تلازم رو همین قاعده فإن الأشیاء المتساویه تتشارک فی لوازمها اثبات میکنه. حالا قیاس رو توجه کنید. فلوکانت ذوات متساویه تن، اگر ذوات یعنی ذات خدا و ذات بقیه موجودات متساوی باشه، این مقدم. جاز انقلاب القدیمه محدثن و بالعکس، جایز است که او که قدیم است محدث شود و بالعکس ما که حادثین قدیم شدیم. چرا لازم میاد؟ چرا جاز انقلاب؟ به همین دلیلی که گفتیم فإن الأشیاء المتساویه تتشارک فی لوازمها، اشیایی که مساویان در لوازم با هم شریکن. پس اگر ذات ما با ذات خدا مساویست، در لوازم هم که قیلن و حدیثو باید شریک باشیم. بنابراین اگر ذات متساویان، با توجه به این قاعده که گفتیم، یلزم که جاز انقلاب و قدیمه محدثن و بالعکس و ذالک باطلون، یعنی این تالی باطله که قدیم محدث شود یا محدث قدیم شود، باطل است به ضرورت. اگر تالی باطله، پس مقدم که کانت ذوات متساویتن باشه باطله. ذوات متساوی نیستن و خود ذوات اختلاف دارن، نه اینکه ذوات متساوی باشن و اختلافشون به احوال باشه. این مثلا تموم شد. مسئله بعدی، المسئله العاشره فی انه تعالی غیر مرکبه. میخوام ثابت کنیم که خدا بسیطه، یعنی مرکب نیست. یکی از صفات سلبیه ترکیبه که از خدا سلبش میکنه. به چه جهت سلب میکنه؟ به جهت این که اگر خدا مرکب باشد، چون هر مرکبی به اجزاش محتاج است، خدا هم به اجزا محتاج میشود. و چون اجزا غیر مرکبند، پس خدا به غیر محتاج میشود. اگر به اجزا محتاج شد، به غیر محتاج میشه. و هر شیعی که محتاج به غیر است ممکن است، پس خدا ممکن می شود، در حالی که خدا واجب است و ممکن نیست. پس وجوب خدا همونطور که نفی کرد واجب رو، نفی می کند ترکیب رو. ترکیب هم به وسیله وجود نفی شد دیگه، چون اگر ترکیب باشد لازمش امکانه و وجوب امکان رو نفی می کنه، پس ترکیب رو نفی می کنه. بیان مطلب اینه که عرض کردم هر مرکبی دارای اجزایه و محتاج به اجزایه، چون اگر یه جزش رو ازش بگیری ترکیب از بین میره. مرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزایه و ینتفی به انتفاع کل اجزایه. همه اجزا رو بگیری نفع میشه، بعض اجزا رو بگیری نفع میشه. پس ثبوت مرکب احتیاج به اجزا داره، بنابراین هر مرکبی به اجزای خودش محتاج. و هر مرکبی بعد از اجزای، مؤخر از اجزای، هم محتاج هم مؤخر، اجزا باید باشن تا مرکب درست بشه. حالا بلا زمانن مؤخر نیست، اجزا با هم که میان مرکب درست میکنن، ولی رفتتا مؤخره. اجزا رفتتا مقدمن بر کل، همچنین کل محتاج است به اجزا، هم تأخر در کل هست هم احتیاط. خود تأخر هم مشکل داره. خب هر موجودی که مؤخر باشد اولین موجود نباشد، واجب نخواهد. واجب اولین موجوده. هر موجودی که محتاج باشد، محتاج باشد واجب نخواهد. چرا؟ محتاج به جز، یعنی محتاج به غیر، چون مرکب مغایر است با جز، جز مغایر است با مرکب. پس اگر مرکب محتاج به جزه، قهرن محتاج به غیره. و در تفسیر ممکن گفته میشه الممکنه هو المحتاج الی الغیر. پس اگر واجب تعالی مرکب باشد، محتاج به غیر می شود، یعنی محتاج به جز می شود. محتاج به جز شدن یعنی محتاج به غیر شدن. اگر محتاج به غیر شود می شود ممکن. پس اگر واجب تعالی مرکب باشد یلزم که ممکن باشد، لیکن فرض شد که او واجب است یعنی ممکن نیست، یعنی تعالی باطل است. پس مقدم همچنین مرکب بودن خداست باطل است. دقت کردیم که بر این قیاسی که گفتیم از وجوب واجب تعالی استفاده کردیم و ترکیب و نفی کردیم، از وجوب استفاده کردیم، امکانی رو که لازمه ترکیب نفی کردیم. وقتی امکان که لازمه ترکیب بود نفی شد، خود ترکیب هم نفی شد. پس ما از وجوب، از طریق وجوب امکان نفی کردیم، ترکیب و نفی کردیم. به همین جهت که مصنف میگه و همون وجوب وجود که دلالت میشد بر نفی زائد و بر نفی شریک و بر نفی مثل، دلالت میکند بر نفی ترکیب. منتها بعد اضافه میکنه من معانیه، یعنی با همه معانی که ترکیب داره، یعنی همه اقسام ترکیب رو در خدا نفی میکنه. حالا ترکیب، اقسام ترکیب چیا هستن که در خدا نفی میشن، بعدا توضیح داده میشه. مرکب با، بله، مغایر با اجزا. مرکب مغایر با کل جزء این هست. اونی که شنیدید گفتن المرکب هو الاجزاء بالاخر، یعنی تمام اجزا با مرکب یکیه، ولی مرکب با تک تک اجزا مغایرت داره، با تک تک اجزا مغایرت داره، و مرکب به تک تک اجزا محتاجه، پس مرکب به غیر محتاجه. اونی که شما شنیدید مرکب مجموع اجزاست. البته اینم همه قبول ندارن، مرکب رو بعضی میگن اجزا و علاوه هیئت ترکیبیه میشه مرکب، بعضی میگن نه هیئت ترکیبیه لازم نداریم، همون اجزا مجموعشون میشه مرکب. ولی هیچکی نگفته جزء واحد همون مرکبه، جزء رو همه گفتن مغایره با مرکبه. الان بحث ما در اینه که خدا به جزءش احتیاج داره، هر مرکب به جزءش احتیاج داره، به این جزء احتیاج داره، نون جزء هم احتیاج داره، و هر جزء ای غیره پس او به غیر احتیاج داره. ما که به دستمون احتیاج داره تعمل می کنیم در مرکب. قانونی که من میگم کلی، حالا شما مثال به دست داره. ما اگر به دست احتیاج داشتیم، در چی احتیاج داریم؟ در وجود؟ در وجود چی احتیاج به دست نداریم؟ در اعمال؟ بله احتیاج به دست داریم. در اعمال یدی، در کتابت مثلا احتیاج به دست داریم. و دست غیر ماست، مگه دست انسانه؟ دست انسانه، نه انسان. آیا میشه بر دست اطلاق انسان کرد؟ غلطه، اطلاقش غلطه. مگر اینکه یه علاقه ای رو درست کنید، علاقه جزء کل، اینم در اینجا درست نیست، چون علاقه جزء کل بین کل و اعضای رئیسه است، دست از اعضای رئیسه نیست. بین در قلب انسان اطلاق انسان بکنید اشکال نداره، چون از اعضای رئیسه است. در مغزش اطلاق بکنید اشکال نداره، بر انگشتش، بر دستش، حتی بر پاش، این اطلاق چیز نمیشه، اطلاق انسان نمیشه، اطلاق کردن اطلاق غلطه. اطلاق جزء کل که گفتن مجاز جزء کل، یعنی به علاقه جزء کل اونجاست که جزء از اعضای رئیسه باشه، هر جزء که نمیشه اطلاق کل برش کرد. المثلت العاشره فی انه تعالی غیر مرکبه. قال و ترکیبه، اینم به کسره میخونی تا مدخول نفی بشه، یعنی و نفی ترکیبه، یدل علی نفی ترکیبه. و ترکیب به معانی، وجوب و وجود دلالت میکند بر این که ترکیب به تمام معانی در مورد خدا نفی میشه. اقول هذا عطفٌ علی الزائد، به معنای این که وجوب و وجود همونطور که اختضا میشد نفی صفاتی رو اختضا میکند، نفی ترکیب رو ایزن، ایزن یعنی همونطور که اختضا میشد نفی شریک رو، نفی مثل رو، نفی زائد. و دلیل علی ذلك، دلیل بر این که ترکیب در خدا منتفی است، یا دلیل بر این که وجوب و وجود نفی ترکیب می کند، هر دو درسته. این است که کل مرکب فانه مفتقر الی اجزائه لتأخره یک و تعلیله دو، و تعلیله بها دو. چون مرکب مؤخر از اجزائه پس محتاجه، مؤخر و مقدم محتاجه، مقدم و مؤخر محتاج نیست. پس کل که مؤخر است به مقدم محتاجه. دوم و تعلیله به ها، مرکب معلل است به جز، جز علته، منطقه علتی، علت قوام. شما دو جور علت داریم، علت قوام داریم، علت وجود داریم. علت وجود بیرون از شیه، ولی علت قوام درون شیه. ماده و صورت رو که جز ان بهشون میگن علت قوام، منتها ماده رو میگن علت مادی، صورت رو میگن علت صوری. اون علت وجود خارجه، یعنی فاعل وقایت. فاعل وقایت علت وجودن که خارجن، ولی علت قوام داخلن، جز علت قوامه. پس هر کلی همونطور که به فاعل و به قایت محلله، همچنین به اجزایش محلله. یعنی همه اینا علت هم منطقه علت مادی هم یا علت داخلی هم یا علت قوام هم اسماء مختلف داره. پس هر مرکبی تعلیلهی به ها، یعنی معلل است به اجزا، هم مؤخر است از اجزا، هم معلل است به اجزا، پس محتاج است به اجزا. این یه مقدمه که هر مرکبی محتاج است به اجزا. مقدمه دیگر اینه که جز غیر کلیه. نتیجه اینه که پس مرکب محتاج است به غیر، محتاج است به جز، جز هم که غیر خودشه، پس محتاج است به غیر. و کل جز این من المرکب فإنه مغایر له، یعنی المرکب. بنابراین نتیجه میگیریم که پس مرکب محتاج است به غیر. این قیاس اولمون بود که قیاس اخترانی بود، کل مرکب مفتقر الى الجز و الجزء غیر المرکب، نتیجه میده فکل مرکب محتاج الى الغیر. این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی. میگیم کل مرکب محتاج الى الغیر، این مقدمه اول. و المحتاج الى الغیر ممکن، نتیجه میدیم فکل مرکب ممکن. دقت کردید با یک قیاس مرکب نتیجه گرفتیم که هر موجود مرکبی ممکنه. قیاس مرکب این قیاسی که دو تا بود، یکی نتیجه داد، نتیجه او رو مقدمه قیاس بعدی قرار دادیم. وقتی نتیجه دومی که گرفتیم، نتیجه قیاس مرکبی. پس اینطور شد که کل مرکبن فهو ممکنون با این قیاس مرکبی که توضیح داده شد. فلو و کل مفتقر الی غیر ممکنون، این کل مفتقر الی غیر ممکنون مقدمه دوم قیاس دومه. مقدمه اول قیاس دوم نتیجه است که از قیاس اول گرفتیم که ایشون اون رو حذفش کرده. وقتی نتیجه میگیریم که پس کل مرکب ممکنه. حالا که معلوم شد کل مرکب ممکنه، قیاس استثنایی درست میکنیم. فلو کان الواجب تعالی مرکبن، کان با همین بیانی که از قیاس مرکب استفاده شد کان ممکنه. اون قیاس مرکب دقت کردید ملازمه این قیاس استثنایی رو داره اثبات میکنه که اگر واجب مرکب باشد کان ممکنه. به چه جهت کان ممکنن؟ به دلالت همون قیاس مرکبی که توضیح داده شد. پس این قیاس مرکبی که ابتدا گفته شد ملازمه این قیاس استثنایی درست میکنه. و مهم این قیاس استثناییه، چه این قیاس استثنایی میخواد ما نتیجه بده که میگیم لو کان الواجب تعالی مرکبن کان ممکنن. هازا خلفون یعنی تالی باطله، که خدایی که واجب است ممکن باشد باطل است. پس باید مقدم هم که مرکب بودن خدا باشد باطل است. از کجا فهمیدیم که خدا مرکب نیست؟ از این که ممکن نیست، یعنی واجب هست. پس وجوب خدا دلالت کرد بر نفی ترکیب. فوجوب الوجود یقتضی نفی ترکیب، همونی که مصنف گفت که وجوب وجود اقتضا میکنه که ترکیبی نباشد. حالا ترکیب اقسامی داریم که سه قسمش رو ایشون در اینجا اشاره میکنه. اقسام دیگری هم داره که در اسفار جلد ششم آمده در موقف چهارم، اونجا که نفی ترکیب میکنه این اقسام ترکیب رو گفته. شاید هم در موقف سوم، الان شک کرده، احتمالا موقف چهارمه، ولی خب احتمال موقف سوم هم هست. ترکیب رو در اینجا سه قسم کنه: ترکیب ذهنی، ترکیب خارجی، ترکیب مقداری. ترکیب خارجی و ترکیب حسی هم می‌نامیم. ترکیب ذهنی یعنی اگر شیئی رو به ذهن دادی و ذهن تحلیلش کرد به دو چیز، یکی جنس یکی فرد، این چنین امری در ذهن مرکبه. همه ممکنات اینطور هست، شما وقتی به ذهن باردشون کنید ذهن تحلیلشون کن، به یک معاول افتراکی که اسمش جنسه، یک معاول امتیازی که اسمش فرد. البته برای بعضی جنس فصل واقعی درست میکنه، برای بعضی معاول اصلاح و معاول امتیاز درست میکنه، منتها جنس فصل او رو این معاول اصلاح و معاول امتیاز جنس فصل نمینامد، بلکه ملحق به جنس یا ملحق به فصل میکنه. در جواهر مادیه جنس فصل واقعیه، مثل ماها جوهریم، مادی هم هستیم، جنس فصلمون واقعیه، حالا میشناسیم یا نمیشناسیم حرف دیگریست، ولی بالاخره ما جنس داریم فصل داریم. در عوارض جنس و فصل واقعی نیست، مابل اشتراکی داریم، مابل امتیازی داریم که ملحق به جنس و فصل هست. مثلا لونیت برای سواد گفتن به منزله جنسه، قابضیت برای سواد، قابضیت لنور بسر برای سواد گفتن به منزله فصله، چون یکی مابل اشتراک یکی مابل امتیاز، در واقع گفتن عرض بسیطه، در خارج عرض بسیطه، در ذهن مابل اشتراک داره، مابل امتیاز داره، جنس و فصل نداره، چون جنس و فصل چیزی هستن که اگر ببریدشون تو خارج بشن ماده و صورت، و عرض ماده و صورت نداره، بنابراین جنس و فصل نداره، بله ملحق به جنس و فصل داره. در مجردات مثل عقول هم این چنینه، مابل اشتراک میگرفته میشه، مابل امتیاز گرفته میشه، مابل اشتراک رو جنس مینامیم نه جنس هست، مابل امتیاز رو فصل مینامیم نه فصل هست. پس مجردات یک، عوارض دو، جنس و فصل ندارن، ملحق به جنس و فصل دارن، ولی جواهر مادی جنس و فصل دارن. همه مجرد، همه موجودات ممکنه وقتی تو ذهن رفتن تحلیل میشن، یا به جنس و فصل یا به دو چیزی که ملحق به جنس و فصلن. بنابراین همه ممکنات به لحاظ ذهن مرکبن، مرکب ذهنی هم. تنها موجودی که مرکب ذهنی نیست خداست، واجب الوجوده. اون نه جنس واقعی دارد، نه مابل اشتراک و مابل امتیازی که بشود به جنس و فصل ملحقش کرد دارد. اگه میگه ماهیت بسیطه داره که دیگه مرکب از جنس و فصل نمیشه. حالا اینو الان بحث نکردیم، ما الان داریم بحث میکنیم در مرکب از جنس و فصل. شما یه ترکیب دیگری رو در یه جای دیگه دارید که اینجا نمیشه به عنوان اشکال بیارید، صبر کنید ما ترکیبای دیگر رو مطرح کنیم ببینید اونجا اشکال داره یا نه. الان ترکیب از جنس و فصل مطرحه، نه ترکیب از ماهیت وجود. خب پس ترکیب از جنس و فصل برای خودم است، این نوع ترکیب در خدا منتفی. قسم دوم از ترکیب، ترکیب خارجیه. ترکیب خارجی یعنی ترکیب از ماده و صورت، ترکیب از ماده و صورت. این ترکیب همونطور که عرضیدن برای جواهر مادی هست، برای اعراض نیست، برای مجردات نیست، به طریق اولا برای خدا نیست. این چنین ترکیبی از خدا نفی می شود، از بقیه مجردات هم نفت میشه، از عوارض هم نفت میشه، فقط برای جواهر مادی هست، یعنی ترکیب از ماده و صورت. پس خدا ترکیب خارجی هم نداره. در بعضی جاها از انسان سوال میشه که ترکیب خارجی اشد است یا ترکیب ذهنی، و نفی کدام ترکیب با به بساطت نزدیک تره. جواب اینه که ترکیب ذهنی، ترکیب ذهنی رو که نفی کردی بساطت واقع میشه، ولی ترکیب خارجی که نفی کردی بساطت درست نمیشه، چون میتونی تو ذهن ترکیب داشته باشه. اشیایی که در خارج ترکیب ندارن و ازشون تو ذهن ترکیب داره. ترکیب ذهنی خیلی رفیه، اگر ترکیب ذهنی رو برداشتیم به سطح ثابته، ولی ترکیب خارجی رو برداشتیم به سطح ثابت نیست، ممکنه شد در ذهن مرکب باشه. همونطور که در عوارض و مجردات دیدیم ترکیب خارجی رو برداشتیم ولی به سطح ثابت نشد، به صفت ذهنی ثابت نشد، بالاخره این شد درجه مرکب شد. پس ترکیب ذهنی نفی ترکیب ذهنی به وساطت نزدیکتر تا نفی ترکیب خارجی. این قسمت دوم هم بود که ارشاد این از خدا نفی میشه، تنها از خدا نفی نمیشه، از مجردات و عوارض هم نفی میشه. قسم سوم ترکیب مقداری. ترکیب مقداری یعنی ترکیب از دو جزئی که در حقیقت یکسانند. به اون دو ترکیب دیگه توجه کنید. در ترکیب ذهنی مرکب دارای دو جزئی بود که دو جزء حقیقتشون یکی نبود. یکی جنس بود، یکی فصل. جنس رو یه جور تعریف میکنید، فصل رو یه جور دیگه تعریف میکنید. دو تا حقیقتشون یکی نیست. پس مرکب مرکب شد از دو جزئی که حقیقتشون یکی نیست. در مرکب خارجی هم همینطوره. شما این جسم مرکب رو تحلیل میکنید به ماده و صورت، ماده و صورت یکی نیستن، جدای از همان، حقیقتشون یکی نیست. پس مرکب خارجی و مرکب ذهنی مرکب هم از دو جزئی که این دو جز متساوی حقیقت نیستن. اما مرکب مقداری یه خط بزرگ رو میگیرید دو قسمت میکنید، حالا چه به دو قسمت مساوی دو قسمت نامتساوی. این دو قسمت میشن اجزا این خط، اون میشه کل، اینا میشن اجزا. اجزا حقیقتشون برابره، هر دو خط هم، و حقیقت اجزا و حقیقت کل هم برابره. این میگیم اجزای مقداری. اجزای مقداری اجزایی هستن که حقیقتشون مساوی باشد، حقیقت خودشون با هم دیگه مساوی باشه، حقیقتشون با کلشون مساوی باشه. این بهشون میگیم اجزای مقداری. و این در مقادیر پیدا میشه. شما سطح رو که تقسیم کنید، حجم رو تقسیم کنید، خط رو تقسیم کنید، میبینید اقسامی به دست میاد که حقیقتشون یکسان و حقیقت اونها با کل هم یکسان. اصطلاحاً به اینا میگن اجزا مقداری. خدا اجزا مقداری نداره. موجودات مجرده اجزا مقداری ندارن. عوارض اجزا مقداری ندارن مگر به تبع. جواهر مادی هم اگر مقدار رو ازشون بگیرید، اگر مقدار رو ازشون بگیرید ترکیب مقداری ندارد، اجزای مقداری ندارد. اجزای مقداری فقط در مقدار و معروضات مقدار هست. در خود مقدار اجزای مقداری هست، در معروضات مقدار هرچی هست، جسم که معروض مقدار می شود بلا واسطه، یا این رنگ که کیف عرض معروض مقدار میشه محل واسطه. شما رنگ رو هم اندازه میگیرید، متر میکنید، یه متر رنگ اینجا رفت، یه متر یعنی دیوار رو متر کردید، رنگ رو متر نشدید. اما اندازه رنگ و اندازه دیواره، به تبع دیواره. دیوار جسم است، اندازه دارد، خودش ذاتا اندازه نداره، اندازه برش عارض شده، کم متصل برش عارض شده. او ذاتا اندازه پیدا کرده بر اثر عروض کم، و رنگم به تبع دیوار اندازه پیدا کرده. اینا همه اندازه دارن، منتها از باب این که معروض مقدارن. خود مقدارم اندازه داره، از باب این که ذاتن مقداره. پس مقدار و معروضات مقدار ترکیب مقداری دارن. از اینها بگذاری دیگه ترکیب مقداری نداره. خود صورت نوعی رو ملاحظه کنید، واقعا نظر از حلولش در ماده. صورت نوعی امر مادیه که حلول میکنه در ماده، ولی معروض کم و مقدار نیست، رضا اجزا مقداری نداره. پس توجه کردید اجزای ذهنی رو فقط از خدا نفی کردید، اجزای خارجی رو از خدا و مجردات و عوارض نفی کردید، اجزای مقداری رو از خدا، مجردات، عوارض و جواهر مادی واقعه نظر از کم به متصلشون، باقت نظر از مقدارشون نفت کردیم. پس ترکیب مقداری، ترکیب ذهنی وسیع تر است از ترکیب خارجی، ترکیب خارجی وسیع تر است از ترکیب مقداری. یعنی چیزهایی که ترکیب ذهنی دارند، چیزهایی که ترکیب مقداری دارند، ترکیب خارجی هم میتونن داشته باشن، ترکیب ذهنی هم میتونن داشته باشن. ولی اینطور نیست که هر چی ترکیب ذهنی داشت حتما ترکیب خارجی یا مقداری هم داشته باشه. مثلا مجردات ترکیب ذهنی دارن، ترکیب مقداری یا خارجی ندارن. عوارض ترکیب ذهنی دارند، ترکیب خارجی و مقداری ندارن. صورت مادی یا صورت نوعیه که حلول میکنه ترکیب ذهنی داره، ترکیب خارجی یا مقداری نداره. خب اینا اقسام ترکیبی هستن، سه ترکیبی که علامه در اینجا فکر میکنه. خدا هیچ یک از این سه ترکیب رو نداره. همه یه ترکیب ها از خدا منتفیست به همین بیانی که گفتیم. یعنی یه دلیل آوردیم بر نفی ترکیب، همه اقسام ترکیب رو نفی کرد. چند قسم ترکیب دیگه هم داریم. یکی ترکیب از وجود ماهیت که ما معتقدیم خدا این ترکیب رو نداره. فخر رازی که معتقد است که خدا ماهیت مجهولت الکنهه و در این حال وجود داره، آیا او میتواند بگوید خدا ترکیب از وجود و ماهیت نداره، یا او باید معتقد به ترکیب خدا بشه؟ جواب اینه که او هم قائل است به نفی ترکیب. او هم که میگوید خدا ماهیتی دارد و وجودی، یا دیگران که میگویند خدا ماهیتی دارد و وجودی، همشون معتقدن که خدا بسیطه و ترکیب نداره. علتش اینه که اونها وجود رو عارض بر ماهیت حساب میکنن، نه جزء. نمیگن خدا یک جزء از ماهیت است، یک جزء از وجود است. میگن خدا همین ماهیت مجهولت الکنه، وجود برش عارض میشه. عارض با معروض مرکب درست نمیکنه. پس اونها هم نفی ترکیب میکنن. تازه عارض رو هم عارض اعتباری میدونن، تو قالب اصالت ماهیت هم وجود رو هم رو اعتباری میدونن. از خدا رو اونها هم بسیط قرار میدن. دقت میکنید که کسانی هم که قائلن به این که خدا هم ماهیت داره هم وجود داره، ترکیب از وجود ماهیت در خدا قبول نمی کنن. ترکیب ذهنی هم نمیشه. ترکیب ذهنی فقط از جنس و فصله. ترکیب از ماهیت وجود ترکیب ذهنی نیست. ترکیب ذهنی فقط از جنس و فصله. ما ترکیب ذهنی غیر از جنس و فصل نداریم. بله، ترکیب گفتن اشتباه. ولی به ماها بر ماها اطلاق ترکیب میشه. کل ممکنن زوجون ترکیبیون، کل ممکنن زوجون ترکیبی. اطلاق ترکیب بر ماها میشه که ما مرکبیم از وجود و ماهیت. البته به دقت حساب کنیم اون کسانی که در خدا ماهیت و وجود رو قائلن، اونام به نحوی باید قالب ترکیب بشن. حالا ما بهشون گفتیم ترکیب نیست، ولی به نحوی غالب ترکیب میشن. و این اشکالیست که بر اونها وارد میشه که خدا را از وساطت میندازه. بالاخره ترکیبی از عارض و معروض، اینم یه نوع ترکیبه. و با اون ترکیب از دو جز نیست، ولی ترکیب از عارض و معروض که هست، ترکیب از وصف و موصوف که هست. بالاخره وجود وصفه، ماهیت موصوفه. ترکیب از وصف و موصوف رو در خدا اجازه نمیدیم. ما میگیم اوصاف خدا عین ذاتشه تا ترکیب درست نشه. ما هیچ جور ترکیب رو در خدا راه نمیدیم. خب قسم دیگر ترکیب که فقط من اشاره میکنم و سریع رد میشم که کسی نتونه حرف بزنه، ترکیب از وجود عدمه که یه زمانی مطرحش کردیم و جا نیفتاد. حالا فکر میکنیم جا نیفتاد، رد میشیم. خدا ترکیب از وجود عدم نداره، در حالی که ما ترکیب از وجود عدم داریم. ما مرکبیم، ما انسانیم و بقیه چیزها نیستیم. انسان هستیم، چوب نیستیم، حجر نیستیم، شجر نیستیم، فرس نیستیم، حیوانات بقیه حیوانات عجم نیستیم، نباتات نیستیم، هیچ کدام اینا نیستیم. یک چیز هستیم، هزار چیز نیستیم. پس مرکبیم از یک هستی و هزاران نیستی. این مرکب از یک هستی و هزاران نیستی رو میگیم انسان. اون مرکب از یک هستی کوچکتر و هزاران نیستی دیگر رو میگیم فرس. و آچه شد از بقیه. همه موجودات امکانی مرکبند از وجود یک محدوده و عدم بقیه محدودها. لذا همه میشن مرکب من الوجود و العدم. تنها خداست که مرکب از وجود عدم نیست. همه کمالات وجود رو او واجد است. هیچ کمالی رو نادار نیست، در خلاف ما که کمال انسانی رو داریم بقیه کمالات رو نداریم. بنابراین ما مرکبیم من الوجود و العدم، و او که همه کمالات رو دارد مرکب از وجود عدم نیست بلکه فقط وجود است. کمال نیست، کمال وجود عرض می کنه. کمال وجود مثلا چشم داشتن کمال وجود نیست، کمال انسانه، کمال حیوانه، کمال وجود نیست. کمال وجود کمالی که در همه جا باشه، شما چشم همه جا نمیبینید، منطقه در هر جا به حسب خودش. حیات کمال وجوده، همه موجودات زندن، حتی سنگ، منطقه سنگ حیاتش به اندازه خودشه. لذا اگر میگه وصل القریه مجاز نمیگه، قریه زنده است، میشه از دست سوال کرد، منطقه ما بلد میشیم سوال کنیم و اگر او جواب بده ما جوابشو نمیشنیم، ولی او قدرت جواب دادن داره، احتیاجی به تقدیر گرفتن نداره. وصل القریه لازم نیست، وصل القریه هیچ چیز. وقتی میگیم این منشین الله یا سبقه به همده، یه مطلب حقیقیه، همه چی تصمیم میکنه، چون همه چی ادراک میکنه، همه موجودات ادراک دارن، همه موجودات تصمیم میکنن. علتش اینه که همه موجودات وجود دارن، منتها وجود کلش این به حسابه، یکی وجود ضعیفه ادراکش هم ضعیف و حیاتش هم ضعیف، یکی وجودش متوسط یا قوی ادراک و حیاتش هم متوسط یا قوی. بنابراین همه موجودات کمالات وجود رو در حد خودشون دارن. چشم کمال وجود نیست، رو در همه موجودات نمیبینیدش. ادراک کمال وجود هست، ادراک کمال وجود هست، ولی چشم کمال وجود نیست. حالا خدا اگه بخواد چشم داشته باشه نقصه برو، این کمال وجود نیست. اونی که ما میگیم خدا داراست کمالات وجودی است. مثلا زیبایی کمال بدنه، خوشقد و قواره بودن یا اصلا زیبایی چهره، اینا کمالن، اما کمال بدنه. این کمالات ما نباید انتظار داشته باشیم در موجودات مجرد ببینیم، حتی در خدا هم. توجه میکنید کمال باید کمال وجودی باشه تا خدا داشته باشه. چیزه دیگه که کمال موجودات پایین به حساب میاد که لازم نیست کمال وجودی باشن و کمال خدا باشن. خدا همه کمالات رو داره، هیچ کمالی رو فاقد نیست، اما کمالات وجود رو. بنابراین خدا مرکب از وجود عدم نیست، بلکه خدا وجود صرف است، وجود محض. عدم نقصان یعنی وجود. خدا مرکب است از وجود و عدم نقصان، درست؟ یعنی عدم نقصان نفی نفیه دیگه، نفی نفی جزء باد. یعنی خدا مرکب است از وجود و وجود، وجود هم این همه پس مرکب نیست. خب تمام اقسام ترکیب رو از خدا نفی کردیم. در عبارت علامه صدر ترکیب نفی شده و بقیهش هم نفی میشه، اونتا ذکر نشده. نه که در عبارت خواجه داشت و ترکیب به معانیه، یعنی ترکیب به تمام معانی منفیش. حالا علامه داره معانی ترکیب رو بیان میکنه، یعنی اقسام ترکیب رو، که تا بفهمونه چه چیزهایی، چه ترکیبهایی از خدا منفیش. همه ترکیبها از خدا منفیش. اقسامی که ذکر میکنه عرض میکنم حاصل نیست، بعضی اقسام دیگر هم گفته شده که ایشون ذکر نکرده. و علم که ترکیب قد یکون عقلی هن، ترکیب ذهنی است، و حوض ترکیب ملک سرس هست. و قد یکون خارجی هن، که ترکیب الجسم من المادت و صورت. دقت کنید تعبیر رو، ترکیب ذهنی رو گفت، حوض ترکیب ملک سرس هست. ترکیب خارجی رو نگفت حوض ترکیب من المادت و صورت، گفت که ترکیب الجسم من المادت و صورت. پیداست که ما ترکیب خارجی به نحوه دیگر هم داریم. ترکیب ذهنی منحصر است به ترکیب از جنس فرد، لذا تعبیر آورد به حقوق ترکیب من از جنس فرد است. ولی ترکیب خارجی منحصر نیست به ماده و صورت، لذا نگفت حقوق ترکیب من الماده تنسیر، گفت که ترکیب جسم من الماده تنسیر. ترکیب شی از جوهر و عرض هم میشه ترکیب، ترکیب خارجی. دیوار مرکب است از خودش که ذاتش هست، به علاوه رنگ، به علاوه مقدار، اینا ترکیب خارجیه. پس ترکیب خارجی منحصر نیست به ترکیب از ماده و صورت. و قد یکون ترکیب خارجیه که ترکیب الجسم من الماده و صورت. این دو قسم. سوم، و ترکیب المقادیر من غیرها، که مقادیر از غیر خودشون، یعنی از اجزایی ترکیب میشن که غیر خودشونه ولو به لحاظ سنس غیر خودشون نیست. اون جز غیر خط کله، کل و جز از نظر کمیت فرق داره پس مغایر هست، ولو از نظر حقیقت یکسان هست. این هم خط، اونم خط، اگه بخوام تعریف کنیم تعریف هر دوشون یکسانه. ول جمعی یعنی هر سقش ترکیب، چه ترکیب ذهنی، چه ترکیب خارجی، چه ترکیب مقداری، هر سه منفی یا نعن الواجب تعالی. بله عرض کردم ترکیب مقادیر من غیرها، مقادیر مرکب بشن از غیر خودشون، نه از اجزای خودشون که اجزای خودشون غیر خودشونه. غیر خودشونه در چی غیرشونه؟ در سنفیت و حقیقت غیر نیست، در کمیت غیره، در اندازه غیره. نه ترکیب مقادیر جدا حساب میکنن، اصلا یک قسم مستقل، البته اونم ترکیب خارجیه، ترکیب مقادیر هم ترکیب خارجیه، اما جدا حسابش میکنه. ببینید شما جسمو که تحلیل میکنید ماده و صورت توش هست، ماده و صورت واقعا جدا از همان منتها با هم متحدن، واقعا دو چیزن، اما این خط متصل که دو چیز نیست، بالقوه دو چیزه، در واقع یه خط متصله. اجزای مقادیر اجزای بالقوه هم در خلاف اجزای جسم که اجزای بالفعل هم ولو با هم متحد هم و به یک وجود موجود هم، اما دو چیز هم، ماده و صورت دو چیزه، یعنی بالفعل از هم جدا. پس در جسم تقسیم بالفعل دارید، جسم تقسیم شده به دو جزء که هر دو بالفعل هم، اما یک پارخت تقسیم نشده به دو جزء، تقسیم بالقوه است، یعنی اجزایش بالقوه است. بعدم که تقسیم کردید دو تا پاره خط جدید تشکیل میشه که بعدم در ذهنتون میگه این دو تا جزء اون خط هست، اون خط دیگه باقی نمونده که شما این دو تا جزء رو بگیرید، کلی باقی نمونده که این دو تا جزءش باشن. پس در اجزای مقداری اجزا بالقوه است، بعد از این که بالفعل میشند دیگه نه اجزایش نه کلی، اون کل از اون رفته، اجزا خودشون هر کدوم مستقلن یا کلن. پس فرقش بین اجزای مقداری و اجزای خارجی. ولی جمعی و منفی آن عن الواجب تعالی، جمعی یعنی همه ی اقسام ترکیب که ذکر کردیم همه از واجب تعالی منفیان، همه هم نفیشون به همون دلیل که گفتیم، چون ترکیب به هر کدوم از اقسام که باشد باعث امکان است و واجب تعالی ممکن نیست پس مرتب اشتراک المرتبات افتقارها الالعجزا، همه مرکبات در این که احتیاج به اجزا دارن مشترکن، یعنی همه شون احتیاج دارن پس همه شون ممکنن، احتیاج به اجزا دارن یعنی احتیاج به غیر دارن یعنی ممکنن. پس اگر واجب تعالی مرکب باشد به هر نحو از ترکیبایی که گفتی میشه ممکن و ممکن شدن واجب تعالی محال است، پس مرکب بودنش محاله. میبینید که وجود به وجود نفی ترکیب میکند به معانی، یعنی به تمام اقسامش. اشتراک المرکبات افتقارها الى الاجزاء، فلا جنس له ولا فصل له در جزء خارجی ولا غیرهما من الاجزاء العقلیه و الحسیه، ولا غیرهما من الاجزاء العقلیه و الحسیه. البته اجزاء عقلیه ظاهرا غیر جنس و فصل چیزی نیست، غیر جنس و فصل اجزاء عقلیه ما چیزی نداریم. البته اجزاء حسیه رو شما اگر ادراک بکنید اونام به تسامح اجزا عقلیه گفته میشه. مثلا دقت کنید یک شخص رو ملاحظه کنید مثل زید، این یه ماهوی داره که عبارت از اون ماهیت انسانیتشه، یه مشت منهو هم داره، منهو اینه که اون عوارضشه، عوارض شخصیتشه که پسر کیست پدر کیست، در چه زمانی متولد شده، در کجا زندگی میکنه، قد و اندازش چقدر، رنگش پوستش چی جوره، اینا همه عوارض شخصی هستن، اینا منهوها رو تشکیل میدن، اینا اجزای خارجی هستن. یعنی یک شخص انسانی مرکب است از ماهو و این همه منهو، اینا اجزای خارجی هستن. ولی شما اگر این اجزا رو تصور بکنید اینا به تسامح اجزای ذهنی هم میشن، اجزای ذهنی که حقیقتا اجزای ذهنی هم جنس و فصل هستن، ولی همین اجزای خارجی رو اگر تصور کنید اینا اجزای ذهنی میشن. بنابراین وقتی رو هم من الاجزای العقلیه، یعنی غیر از جنس و فصل، از اجزای عقلیه دیگر، الحسیه یعنی اجزا حسیه، اجزا حسیه شامل ماده و صورت میشه، شامل اجزا مقداری هم میشه، هم مرتب خارجی رو نفی میکنه هم مرتب مقداری رو نفی میکنه. چون خدا نه اجزا حسیه به معنی ماده و صورت داره، نه اجزا حسیه به معنی مقادیر داره، اجزا مقداری. پس بنابراین خدا ذو صفه است که اجزای ذهنی هم نداره، ماده و صورت که اجزای خارجی هم نداره، ماهو و منهو هم که میتوانن اجزای ذهنی باشن یا اجزای خارجی باشن نداره، اجزای مقداری هم نداره، بنابراین هیچ جزئی نداره، یعنی مرکب نیست. مرکب نیست به تمام معانی ترکیب. تمام معانی ترکیب رو از خدا نفی کردیم، زیرا که ترکیب به هر معنایی که باشد باعث احتیاج می شود، اونم احتیاج به غیر یعنی باعث امکان می شود. وجوب وجود افراد تعالی باعث می شود که ممکن نباشد، یعنی مرکب نباشد به تمام معانی که برای ترکیب هست. این هم خلاصه، این هم توضیح مسئله دهم تا به مسئله یازدهم در جلسه آینده ان شاءالله.